خروجیش دانشمند نباشه. نظام آموزش ما با در حالا مثلا توی بحث آموزش پرورشی بیشتر الان صحبت از این میکنن که حرفه و مهارت داخلش غفلت شده ببرنیم به این. نه عزیزم، مثلا مهمترین بنیادی ترین فلسفه آموزش چیه؟ من ارجاع میدم به دو تا فیلسوف، یکی کانت یکی روسو. ببینید بنیادی ترین هدف آموزش که شما رو چالشگر، مسئله ساز، پرسشگر بکنه.
بله.
و ما داخل نظام آموزشی اینجوری نیست. همه تک تک ما ها الان بهتون بردم معادله سه مجهولی مثلا بدون جلوی
بچه در ناسیبا واقعا وجود
یا فرمول الکل یا فرمول فلان میبینی تو زندگیت نیستش. همش ما حفظ کردیم با یه حافظه.
آیدی تو دولت آینده اصلا سوال اساسی اینجاست که من از میخوام اینو خیلی کوتاه برام بفرمایید که عملیاتی اگه بخواد تو این بحث عدالت یه کاری انجام داده باشه، چون دوستانم شما داشتن یه شعری گفتن از وضعیت موجود واقعا شنوندگان شنیدن و خیلی هم واقعا غصه‌دار بود. من بفهم که دولت آینده اگه بخواد یه کاری انجام بده راهبردش برنامهش باید چی باشه؟
ببینید من اولا که کاندیدای رئیس جمهوری رو برنامه هاشون رو یک حالا ببینید در نگاه خودشون رو دیدم. خب همه شیوا و قشنگ صحبت میکنن، همه بیشتر هم این عزیزان ارجاعشون به سند تحول آموزش پرورش که مصوبه 1389 و تاکید مقام معظم رهبری هم پشتش بوده. ولی اون چیزی که توی عمل و تو نگاه میبینم، من احساس میکنم بینشی که وجود تو بین کاندیدا هستش اون بینش رو نمیبینم. من تو این زمینه آیه دکتر میرعلی زاده رو برنامه یک به یک مدل داره یک مدل یا یک بینش دیدم.
میشه کلیدی بفرمایید چه اتفاقی؟ خیلی فقط کلیدی چون وقتمون الان از نیمه دیگه گذشت.
بیشترین رنجی الان شما تعداد کارکنان وزارت آموزش و پرورش چند نفرن؟ همیشه هم هر وزیر آمده است از تعداد کم معلم نالیده است، کسی به این نپرداخته. تقریبا 45% کارکنان آموزش و پرورش معلمن، اون 55% کوچه کارن. این یه فاجعه است.
بله الان اشاره کردن اصلا به این موضوع.
فاجعه استش. چه جوریه؟ ردیف معلمی دارن ولی کارو داره کادر غیر معلمی. این همه رئیس یا این همه مستخدم؟ ما ببینید داخل اداراتمون اومدیم فناوری رو آوردیم، رایانه رو آوردیم به حساب که بخش انسانی رو کم کنیم، از این بهره ببریم. اومدیم یه اداره به نام اداره فناوری بهش اضافه کردیم. نتیجه چی میشه؟ ما همه چی پیوسته بیشتر کرد.
خیلی ممنون از شما. من یه سوالم کوتاه بسن فقط بله یا خیر جواب بدین. بحث تعارض منافع و علت العلل بودنش رو در آموزش پرورش شما قبول دارید بله یا خیر؟
قطعا قبول دارم.
بسیار.
و من میتونم اینجا یه توضیح بدم. ببینید نگاه ما بایستی برود به سمت این که مدارس غیر انتفاعی رو ببینید. کشور آلمان رو من یه بررسی داشتم. نگاه ما این باید بره به سمتی که مدارس غیر انتفاعی. الان 12% از دانش آموزان تو مدارس غیر انتفاعی دارن میخورن. این 12% که دارن داخل یعنی برخورداران جامعه یک رانت. عملا یک رانت.
یعنی شما میگید که مدارس غیر انتفاعی باید چه اتفاقی باشه؟ حذف بشن؟
من نمیگم حذف بشه.
چه اتفاقی؟
من میگم ما ببینید ما یک مدلی رو طراحی کنیم. یک اصلا طبق قانون باید کار اتفاق بیفته. یک هر بهره برداری هر مدرسه غیر انتفاعی تو منطقهش یک ما یک کا بدیم، مثلا یک عدد کا بدیم، بگیم اگه شما 1.5 کا بالاتر از یا 2 کا بالاتر از خروجیت، مثلا اگه بنا باشه مثلا کنکور باشه بالاتر بود یا سطح آموزشیت بالاتر بود، من تو رو جریمه میکنم، مالیات ازت میگیرم به نفع.
یعنی اگه خروجیشون بالاتر بود یعنی بهتر بود جریمهشون کنیم؟
بله نخیر، باید بایستی مساوات یعنی به خدمات بده به مدارس دولتی پیرامونش.
عجب. پس اینجوری که آدم کسایی که دارن بهتر کار میکنن
نه بهتر کار نمیکنن رو ما چی نمیکنیم؟ ما وادار میکنیم سیستماتیک که از این رانت نرود مستقیم تو جیبش، این معلم از این خدمات آموزشیشو به مدارس دیگه بدهد.
بسیار خب. البته من
این یه نگاه میبینم که بالاخره نگاه دیگه درآمدی که اونجا داریم ما بر مدارس غیر انتفاعیمون الان میزان دریافتیارو چک کردن؟ چند اندازه داره دریافتی صورت میگیره. اون عدد رو ما که به هر حال به عنوان دولت نمیتونیم چتش کنیم، میتونیم به حداقل مالیات ببندیم به بنفع اون دانش اون معلم و اون دانش آموز و اون مدرسه ای که توی محیط روستایی و منطقه محروم داره زندگی میکنه. این
خیلی ممنون از شما آقای دکتر. آقای دکتر پارسانیا، من دو تا سوال از شما بپرسم. اولی که ادامه بحث قبلی است که کوتاه، شما بحث تعارض منافع رو جایگاهش رو چه میبینید، و بحث بعدی همین که آقا شفاف و واضح بفرمایید که این رویکرد که ما از در واقع مدرسه تربیت معلم نیرو نگیریم و بخوایم از این اتفاقی که افتاده دیگه الان 20,000 نیرو گفتن از جای دیگه دانشگاه دیگه بودن، اینو چقدر درست میدونید؟ راجع به اینم برامون صحبت کنید. بفرمایید.
متشکرم. استفاده کردم از فرمایشات دوستان. ببینید، نه، تعارض منافع علت العلل نیست، معلوله، اما مؤثره و جدیه و داره کار میکنه. تعارض منافع یعنی چی؟ یعنی اینکه من مدیر منطقه در آموزش پرورش، منی که در ستاد وزارتخونه هستم، منی که وزیرم در آموزش پرورش، خودم رفتم یه مدرسه غیر دولتی زدم.
بله.
چند تا اتفاق اینجا میفته. یه اتفاق اینه که اساسا دغدغه ذهنی تو و مسئله تو مسئله مدرسه غیر دولتیه و بیگانه میشی از مسائلی که در مدرسه دولتی داره میگذره. فهم نمیکنی اون مسائل رو.
ای بس سیاست گذاری اشتباه باعث بشه که حتی وضعیت اونا بدتر بشه. یه چیزی که یادم میاد این بحث هدایت تحصیلی بودش که توی مدارس دولتی ما اجرا کردیم. حالا کسی که میشنون اگه دانش آموز دارن یا دانش آموز باشن میدونن، گفتن که آقا ما طبق یک در واقع استانداردی بهتون میگیم که شما باید تو کدوم رشته تحصیل کنین. خیلی می‌خواستن رشته‌شون انتخاب کنن، نمیتونستن. تو مدارس دولتی اینجوری بود و همین خودش باعث شدش که دانش آموزا، باز کسایی که حتی می‌خواستن راغب بودن بمونن تو مدارس دولتی، بگن آقا ما که اینجا نمیتونیم رشته‌ای که می‌خوایم بخونیم، دوباره تقویت شد رفتن به سمت مدرسه غیر انتفاعی که اونجا فضا باز بود،
باز بشه امکانی
وجود داشت.
خب این خاطر که مسئله رو به خاطر که نمیشناسیم. چرا نمیشناسیم؟ اومدیم مدرسه غیر دولتی زدیم پول در بیاریم.
بله.
بچهای خودمون هم میفرستیم توی این مدرسه ها به عنوان مسئول. من کار ندارم، مردم حق دارن تو این وضعیت بفرستن، اما مسئول دولتی باید بچه‌شو بفرسته مدرسه دولتی،
حتی اگه پولش هم داشته باشه بتونه
از بله بکنه. بله، برای اینکه باید نباید از مردم بیگانه بشه و جدا بشه
از سیستمی که داره اداره میکنه، نباید بیگانه بشه. یعنی یک سیستم،
حالا یه چی دیگه به شما میگم، حتی اینها میرن با مدارس غیر دولتی هم رقابت میکنن. یعنی مدرسه غیر دولتیشون از یه طرف رقیب مدرسه دولتی میشه، چون دانش آموز اصلا تو این نگاه مشتریه، دانش آموز متربی نیست که، مشتریه، چون پولش باید بیاد، مشتری میشه. لذا یه هرچی مشتری بیشتر جلب کنه بهتره از مدرسه دولتی. یه جایی یه مدرسه غیر دولتی خوبم که داشته باشی شما، اینها اونا رو اذیت میکنن. یعنی مدیر منطقه است، یه مدرسه غیر دولتی خوبی که داره درستم کار میکنه، اونم اذیت میکنه، سنگ اندازی میکنه. چرا؟ چون بازاری شده، منطق بازاری شده. اما آیه چیانی، من فهم میکنم که اینجا فکر کنم فامیل شما
رو چیوایی هست.
آقای چیوایی، ببخش، عذرخواهی میکنم. آقای چیوایی عزیز، عذرخواهی میکنم، این باز معلوله. چرا؟ چون اساسا ما نوع نگاهمون در نظریه دولت داره سامان میده الگوی مدرسه داریمونو، بین یه دوگانه گیر کردیم، یا دولتی یا خصوصی. خب اصلا نظریه دولت مشخص نیست چیه. اومدیم ابتدای انقلاب همه چیزو دولتی کردیم، هرچی هم رفتیم جلوتر تمرکزو بیشتر کردیم، دولت همه ارکان رو از صفر تا صد، از تهران تا دور افتاده ترین روستای سیستان و بلوچستان، همه ارکان رو از سیاست گذاری، نظارت تا اجرا به عهده گرفته. از این طرف، از اون طرف فضای خصوصی رو باز گذاشتیم، یه دوگانه متعارض و متناقض، در صورتی که هیچ کدوم از اینا با ایده انقلاب اسلامی که آقای جعفری گفتن نمیخونه. آقای جعفری گفتن که آقا ما انقلاب اسلامی رو یادمون رفت. ایده انقلاب اسلامی چی بود؟ ایده انقلاب اسلامی بود که ذیل چتر ولایت و امت و اتصال این دو به هم، ظرفیت‌های مردمی بیاد بالا، ظرفیت‌های مردمی فعال بشه، دولت اینجا سیاست گذار باشه، ناظر باشه و تسهیلگر باشه.
حالا.
نه اینکه بره به معنای اینکه فضای خصوصی رو فراهم بکنه، ظرفیت‌های مردمی بیاره که من اینو توضیح خواهم داد چگونه.
آقا متشکرم از همه عزیزان. ما یه فاصله کوتاهی بگیریم برمیگردیم، فکر می‌کنم بخش انتهایی بشه یا قبل از انتهایی برنامه. بفهم.
همنشینی دلنشین به قصد پرسشگری، حل مسئله و روشنگری در هیئت ملت رادیو جوان.
خب خیلی ممنونم که کماکان شنونده رادیو جوان و هیئت ملت هستین. آقا من یه نکته هم بگم قبل از این که آقای چیبایی فامیلی تو یادم میره. آقای دکتر اینجوری گفت دیگه یادم میره داریوش فامیلی تو. بگم که از ایران صدا، از نرم افزار تعاملی ایران صدا میتونید ما رو تماشا بکنید. یعنی رادیو جوان رو میتونید ببینید، گفتگوی ما رو میتونید تماشا بکنید. آقا بفرمایید.
خیلی ممنون از شما، ممنون از مهمانان عزیز و محترمی که حضور دارن. من میخوام از آقای دکتر ستاری فرد بپرسم که بحث خصوصی سازی که حالا صحبتش آغاز شد که آقا نگاه دولت و خصوصی یا دولتی، بحث خصوصی سازی بالاخره بخوایم یا نخوایم یه جورایی جلو رفته در دولت فعلی و دولت قبلی. حالا نکته اینه که این خصوصی سازی در واقع بر سر چه چیزی بود؟ یعنی ما اومدیم توی خصوصی سازی مبنا رو کیفیت آموزش و افزایش کیفیت آموزش قرار دادیم، یا نه رفتیم سمت ظواهری مثل ساختمان قشنگ و نمیدونم دار و درخت و مدرسه بزرگتر و یه سری اردو و غیره و زالک. اینا این به چه شکل شما ارزیابی میکنید و آسیبش چی بوده و اصلا مردم ها یا توی این فضا هدایت شدن به سمت، چون یه بحثی هم باز داریم که آقا انتخاب بکنن مردم، یعنی ایده‌ای که باز دولت‌های روحانی بودن که آقا مردم انتخاب کنن که میخوان بچه‌شون بره دولتی یا بره خصوصی، بعد ما یه سرانه‌ای میخوام یه پولی بدیم و مردم خودشون هزینه بکنن. آیا این مدل رشد بخش خصوصی کمک کرده به انتخاب صحیح مردم که برن آقا جایی رو انتخاب بکنن که برای نیازهای آموزشی فرزندشون میتونه مفید باشه، یا گمراه کرده به سمت انتخاب جاهایی که احتمالاً مثلا دار و درخت قشنگتر یا ساختمون بهتر یا اردوهای بیشتری داره؟ شما برام بفرمایید که وضعیت چطور هست و چگونه باید باشه.
عرضم خدمتون، من یه نقدی صحبتای دوست گرامی که آقای جعفری بودن،
بله
آقای فکر میکنم که در واقع این خدماتی که در مناطق روستایی هست که در واقع اینها از ناحیه انقلاب نیست. من خودم از محرومترین منطقه عشایری کشور اینجا، از منطقه محروم زیلایی اگر سرچ بکنید، با همین مضمون تقریبا میخوام عرض بکنم که ما حضورمون رو الان اینجا مدیون و در واقع مرهون نگاه انقلاب اسلامی و برنامه های انقلاب میدونیم. و به ذرس قاطع عرض بکنم اگر انقلاب اسلامی نبود من الان اینجا نبودم و رعیت یک خان بودم و حق تحصیلم نداشتم. اگر نقدی به سیاست‌ها داریم و به سازوکارها داریم و به ساختارها داریم، به اصل در واقع انقلاب بر نمیگرده. این رو دقت بکنیم. اما برگردم به صحبت‌های حضرت عالی. آقای چیوانی عزیز، ببین من در بحث عدالت آموزشی عرض کردم، یکیش در تأمین معلمه، یکیش در تأمین زیرساختا و فضای آموزشی. یه موضوع هم بحث نظام پرداخت در واقع معلمین هست، یک موضوع هم در واقع بی‌عدالتی در تأمین و تخصیص منابع. من الان خدمتون عرض بکنم یه داده ای رو. بهای تمام شده یه دانش آموز خرید خدمت آموزشی در یک منطقه محروم روستایی و عشایری چقدر الان؟ 2,400,000 تومان. شما حدس بزنید که همین رقم برای دانش آموز مدرسه خارج از کشور چقدره؟ یه رقم بفرمایید چقدر میتونه باشه؟
من فکر میکنم حداقل 10 برابر این مقدار است اگه تعدیل بکنه.
57 میلیون. یعنی بالای 20 برابر.
بالای 20 برابر.
چی باعث شد که در واقع مدارس غیر دولتی ترویج داده بشن؟ چی باعث شد که ما تنها آمار روبه رشدمون در آموزش و پرورش که بررسی کردیم رشد مدارس غیر دولتی بوده؟ از 12% رسیدیم به 14%. چرا؟ به خاطر کاهش کیفیت آموزشی و بی‌عدالتی که در حوزه آموزش و پرورش و در حوزه مدارس عادی دولتی وجود داره. ما چاره‌ای نداریم جز این که به کیفیت و به در واقع به استقرار عدالت آموزشی، کیفیت بخشی به مدارس عادی دولتی و استقرار یک نظام عادلانه جبران خدمات معلمین در حوزه آموزش پرورش و اجرای رتبه بندی.
من درست فهمیدم؟ یعنی ما اساس کار اینه که باید بودجه آموزش پرورش بیشتر بکنیم، فرمایشتون این هست؟
قطعا همینه. ما الان سهممون از بودجه کل کشور در آموزش پرورش 10%. مطلوب ما و هدف ما این بود که این بشه 20%.
بله.
در حوزه نظام پرداخت و حقوق الان حکم کارگزینی یک معلم دبستان با 6 سال سابقه 4 میلیون تومانه.
بله.
ما شاهد یک بی‌عدالتی درونی در آموزش پرورش و بی‌عدالتی در واقع بیرونی در حوزه کارکنان اداری در نظام ساختار اداری کشور هستیم. به نظر میرسه اگر ما بتونیم به کیفیت بخشی در حوزه مدارس عادی توجه بکنیم و این رو تقویت بکنیم، ما یکی از در واقع درگاه‌های رشد مدارس غیر دولتی رو باید اینجا ببینیم که مدارس عادیمون رو، مدارس در واقع عادی دولتیمون رو، مناطق کم برخوردارمون رو تقویت بکنیم. بله. تا خانواده‌ها رو به انتخاب اجباری سوق ندیم. امروز خانواده‌های ما
دکتر، بله من فکر می‌کنم که واقعاً یکی از اون پایه‌های کیفیت بخشی به مدارس دولتی کنترل رشد بیرویه مدارس خصوصی و غیر انتفاعی هست که نباید مد نظر قرار بدیم. چون ما وقت کمه، من میخوام که همه دوستان یه دور دیگه صحبت بکنن، خدمتشون باشیم. اگر از
در تایید فرمایش شما فقط یه آمار بدم، در تهران 40% مدارس دبستان ما 40%شون غیر دولتیه. یعنی ما داریم حق انتخاب آزاد رو از خانواده ها میگیریم. خانواده فردا میخواد بچه‌شو بفرسته مدرسه عادی دولتی، میبینه کلاس 45 نفره 50 نفره، خب مجبوره بره یه کاری بکنه. بچه‌شو نفرسته اونجا تلف میشه. بل. سرمایه زندگیشه.
کاملا درسته. آیه دکتر جعفری، ببین بحث‌های مبنایی خیلی در واقع شایسته و خوب هست و ما استفاده میکنیم، ولی الان چون موسم انتخابات هست ما باید دو تا شاخص در واقع عینی بدیم که مردم بدونن آقا چه اتفاقی تو حوزه آموزش پرورش باید رقم بخوره که به اون عدالت آموزشی نزدیک بشین. شما برامون بفرمایید کمی الان آقای دکتر بالاخره گفتن که آقا رشد بیرویه مدرسه خصوصی بایستی متوقف بشه، حالا با سیاست شما چه اقدامی رو تو این راستا توی توسعه عدالت آموزشی درست و اجرایی میدونین و باید انجام بشه؟ شما بفرمایید برای ما.
خب من یه مقدار تأخیر داشتم، بنابراین تأخیر من رو باعثی بهم بدید. حالا این تأخیر من بابت من نبود،
فکر کنم زمان صحبت خیلی فرق نکرد.
بعد از بابت این برادرمون اسمشون رو من یادم رفت، آقای ستاری فر
امشب با اسامی خورده همه دوستان
همه رو میتونید دکتر صدا کنید. امشب جز من
مطلبی رو فرمودن. اولا خب اصلاحات ارضی بحث خوانین رو دیه، خوان رعیتی رو از مبنا برداشته بود. آقای
دکتر خدا اون بحث این که چه کار باید بشه رو بفهمید.
اجازه بدید من قصه‌ای میکنم.
ممنون میشم. خواهش
می‌کنم 7-8 دقیقه فرصت بدید.
این ریگی اینو حذف کرده بود. دوم که این قوانین تو بختیاری خیلی معنادار نبودن. چون بختیاری منم بختیاری ام. بیبی ولی سردار بی مریم بختیاری ام خان بوده.
منم بختیاری ام بوده.
شما هم بعد میدونید این قوانین داخل بختیاری خیلی معنادار نبوده که شما بنازید تو دامن اونها. بعدم واقعیت امر ما باید بگیم. ببینید ما بد عمل کردیم. واسطیم هی بگیم آقا 45 سال 50 سال کی 100 سال دیگه باز بزنید تو، بگیم آقا تو بزنید تو زمین شاه رژیم گذشته طاغوت. نه آقا ما باید برگردیم سر این که رسالت انقلاب اسلامی قانون اساسی چی گفته بوده. ما انقلاب کردیم که یک روند بهتری به دست بیاریم. امروز داریم راه رو نادرست.
آقا تو من یه سوال ویژه بپرسم.
من میگم
بله،
بنابراین اولا مدارس غیر انتفاعی ضرر ندارن که تو بیان روند
همه با کیفیت نیست. ببین شما رانتش بگیر، اون مدارس غیر انتفاعی که
مدارس غیر انتفاعی را ازشون بگیر. این رانتی که داره میره تو جیبها، حتی اگر وزیر آموزش پرورش پول داره اشکال نداره پول دار باشه.
بله.
کی گفته آقا پول دار نباشه؟ بذار پول دار شه، ولی تو یه روندی رو تعریف کن. ببخشید ما باید یه الگوی توسعه داشته باشیم. ما نه اینکه بگیم تو در جهان غرب، جهان پیشرفته‌ای که امروز از ما جلوتر افتاده و دائم داره هی با تحریم‌هاش گلوی ما رو فشار میده، علتش چیه؟ تو سیستمش اومده خوب کار کرده. ما اون سیستمی که میتونیم ملک برداری کنیم که بومیش کنیم دیگه، اون تو این زمینه از ما جلوتر افتاده. چرا؟ چون که فهمیده آقا ببخشید هر کاری کنی، من کارمند دولت،
بله،
اگه بناست تو با اومدن داخل شغل دولتی دارای رانت بشم و برخوردار بشم، خب طبیعیه که همه هجوم یعنی بره دولتی شدن. موافقی
که مدارس غیر انتفاعی و خصوصی که کیفیتشون پایین هست رو آقا تعطیل بکنیم؟
قطعا موافقم، اما ببینید من عرضم اینه، شما وقتی
بدون توجه که مدرسه مطلب کیه،
وقتی مرز کردم با یک ضریب های بنامالا ما واجهش گفتیم کاب، چون
بله
پای آقا تعیین میکنه و هم کای آموزشی، کای کیفیت، کای درآمد مشخص میکنیم تو این زمینه. ما عملا مالیات بر اون فرد میبندیم، ما اون مالیاتی که داریم تعریف میکنیم بر اون مدرسه،
مدرسه غیر دولتی،
مدرسه غیر دولتی، بله،
بر درآمدهاش،
بعد بر درآمدهاش، بر سیستم اجرایی
فرصت داریم،
بر سیستم اجراییش. نتیجه این میشود که اون خروجی که اتفاق میافته میاد داخل زمین مدرسه دولتی. ببینید با ازای هر دانش آموز مدرسه از مدرسه دولتی که خارج میشه می داخل اون مدرسه، یک سودی میاد از بودجه ما، یک ذخیره بودجه میکنیم. دومین مسئله که اجازه بدید، دومین مسئله که این همه اداره رو چه لزومی داره، این همه آموز پرورش اداره داره، این همه رئیس رؤسا داره، تو هر گوشه میرید آقا تو اداره شهرستان، اداره بله. کل
پس بعد آقا اون بحث در واقع کادری که وجود داره
تو هر مدرسه، ببینید تو هر مدرسه هم شما میبینید یه حوزه ریاضی تشکیل شده، این اشتباه.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از شما.
متشکرم آقای دکتر پارسانیا. شما
آقا یک دقیقه، هر کسی
یه دقیقه لطفا جمع بندی صحبتتون بفرمایید. چه اگه من پیشنهاد کنم که نتیجه برسیم، ببینید چه اتفاقی دولت آینده باعث رقم بخوره، واضح مشخص و کوتاه
در یک دقیقه. یک، سیاست توسعه مدارس غیر دولتی باید متوقف بشه. دو، قانونی بذاریم که هیچ مدیری در کشور حق تأسیس مدرسه غیر دولتی نداره و خویشاوندان درجه یکش و اگر در نظارت مشخص شد دور میزنند، مجازات متناسب با تخلفی کردند ببینند، در نهایت حتی محروم بشند از کار خدمات دولتی. سه، تقویت مدارس دولتی از چند طریق؟ یک، افزایش بودجه آموزش و پرورش و افزایش سهمش از جی دی پی. دو، نه دولتی سازی نه خصوصی سازی، مردمی سازی آموزش. چگونه؟ وزارت آموزش و پرورش پایش رو از اجرا بکشه بیرون اما به بخش خصوصی نسپاره. وزارت آموزش و پرورش می شود سیاست گذار، ناظر و تأمین کننده منابع مالی. چی کسی می شود مجری؟ شوراهای استانی. ما اصل 104 قانون اساسی رو داریم برای شوراهای آموزشی و بله. قانونش هم داریم، اما اینها رو فعال نکردیم. وقتی در یک استان شورا میتواند ظرفیت‌های خیرین و موقوفات رو بیاره، هزینه
بله.
منابع دولتی رو بیاورد، خودش تصمیم بگیرد برای تصمیم و اجرا بکند و مدیریت بکند مدارس دولتی.
خیلی ممنون، تشکر از شما آقای دکتر پارسانی. آیتور ستاری‌فر خیلی کوتاه در یک دقیقه.
چشم. ما همین الان در مرکز پژوهش‌های مجلس داریم قانون مدارس غیر دولتی رو اصلاح می‌کنیم. بخش چالش‌هایی که از اتاری اشاره کردیم و دوستان به خصوص موضوع تعارض منافع رو داریم حل می‌کنیم. این رو هم داریم ممنوع می‌کنیم که کلیه مدیران و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران حق مدیریت و تأسیس مدرسه غیر دولتی نداشته باشن. مضافاً نظام بیمه‌ای و در واقع نظام پرداخت حقوق این معلمین که 100 هزار معلم هستن، داریم در واقع سازوکارهای قانونی برای اینها پیش بینی میکنیم. اما دولت آینده چه باید بکند؟ مهمترین مسئله و مهمترین اولویت باید حمایت و تقویت مدارس عادی دولتی باشد. استقرار در واقع عدالت آموزشی در اقصا نقاط کشور، به ویژه در حوزه توسعه زیرساخت‌های آموزشی و امکانات آموزشی در مدارس روستایی و اشاعری باید باشد. استقرار نظام رتبه بندی به معنای واقعی کلمه، نه در واقع به شکل شعاری، تقویت دانشگاه فرهنگیان، اصلاح ساختار وزارت آموزش و پرورش و موضوع آخر و مهمترین موضوع، بحث در واقع ساماندهی نیروی انسانی و همینطور صندوق ذخیره فرهنگیان. اینها در واقع به نظر میرسه که جزء اولویت‌های دولت
است. شما آقای دکتر تشکر می‌کنم، خودتون صد تا آیت جعفری در یک دقیقه بفرمایید اولویتی که واسه دولت باید انجام بده.
یک مالیات بستن بر مدارس غیر دولتی. من معتقدم که مدارس غیر دولتی رو اجازه بدیم که تعدادشون هر چقدر میخواد اضافه کنه، ولی مالیات و شفافیت.
بله.
دوم این که تحول مدل آموزشی. دوستمون به شورا فرمودن، شورای شهر که اجراش کردیم تجربه خیلی موفقی نبود، میترسن که اون یه آسیب دیگه بشه، پیشنهاد میکنه حتما یه تایی نظری بکنن. بله. معکوس کردن رابطه دریافت از آموزگار به کادر اداری، یعنی نخست آموزگار بالاترین رتبه دریافتی رو داشته باشه و بر اساس کیفیت آموزشیش پرداخت بشه.
بله.
این روش، یعنی که تمایل یا بودن در بخش اداری رو کاهش بدهیم.
مثلا این اتفاق تو ژاپن میفته که معلم ها بیشترین حقوق دارن تو اداره.
نه، تو آلمان هم هست و شأنیت دادن به جایگاه معلم. ما تو ساختار اداریمون شأنیت به معلم ندادیم. من یادم هست که جایی مطلبی میخوندم که یکی از کشورهای اروپایی بوده، حافظه میدارم میگم. بله. اگر شما یک ساختمون رو میخواستید گروگان چیز وثیقه بذارید برای بله. یک آزادی یک نفر، در برابرش حتی امضای یک معلم. یعنی یک معلمی.
خیلی ممنونم از شما آقای دکتر جعفری، خیلی بحث خوب بود. نکته این بحث امشب این بود که واقعا نظرات مختلف وجود داره به لحاظ کارشناسی و باید بالاخره مردم هم انتخاب بکنن که کدوم نظر میتونه بهتر باشه. به خیلی بحثا رسیدیم، خیلی بحثا نرسیدیم که امیدوارم برنامه بعدی بهش وجود داشته باشه. تشکر میکنم از شما آقا، در خدمتین.
زنده باشین آقا داریوش عزیز، سپاسگزارم از مهمانان عزیزمون جناب دکتر صادق ستارفر، آقای دکتر علی پارسانی و آقای دکتر حشمت الله جعفری که همراه ما بودن. اما سپاسگزار ویژه رو از شما شنوندگان عزیز دارم که این حدود یک ساعت رو در کنار ما بودین، چه شنوندگان چه بینندگان از طریق نرم افزار تعاملی ایران صدا. تا یک برنامه دیگه همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
موفقیت امروز من
نتیجه انتخاب‌های درست دیروزمه.
درس خوندن کنار کار آسون نبود، ولی ارزشش رو داشت.
حواسمون به انتخاب‌های امروزمون باشه.
دانشگاه پیام نور، دانشگاه پیشرو.
آلیس به پاس 14 سال همراهی شما عزیزان و تکریم بنیان خانواده، به تعداد اعضای خانوادگتان شامل پدر بزرگها، مادر بزرگها، پدر، مادر، خواهران، برادران، همسر و فرزندان، به علاوه 14 نفر از دوستان و آشنایانتان، به انتخاب فرد برنده به ازای هر نفر 50 میلیون تومان کمک هزینه خرید تقدیم می کند. برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت آلیس مراجعه و یا عدد 1 را به سامانه 2014 پیامک کنید. هدیه حیرت آور همراهی آلیس، خانواده به علاوه 14.
راویان اخبار و ناقلان آثار و توتیان شکر شکن شیرین گفتار چنین نقل کردند که در شهر اطلاعیه‌ای بس مهم و قیمتی نقل مجلس گشته که از شنیدنش همگان انگشت حیرت به دهان گرفتند و آن اطلاعیه و خبر از این قرار است که در شهر فرش قیمت فرش ارزان شد. بله، درست شنیدید. اطلاعیه مهم شهر فرش اینه: فرش ارزان شد. پس عجله کنید و خودتون رو به یکی از شعب شهر فرش برسونید. شعبه مرکزی، کیلومتر 5 جاده مخصوص، روبروی تهران سر. شهر فرش.
دوستان گرامی، ساعت 22 رو اعلام میکنم از ایران، تهران، شبکه جوان. سلام و درود به همه شما. خیلی متشکرم از اینکه شبکه جوان رو برای شنیدن انتخاب کردید. دعوت میکنم در ابتدای این بخش برنامه ماهورا رو بشنوید.